گویا یک مسئله جغرافیای فرهنگیه. یعنی یه موقع ما یک مسئله فرهنگیمون رو که تو فرهنگ ایرانی بوده یا نمیدونم تو فرهنگ ژاپنی بوده، تو فرهنگ هندی بوده، تعمیم میدیم به یک امر دینی، در صورتی که این اصلا دینی نبوده بلکه بیشتر فرهنگی بوده. یادم اومد از مثلا فیلم اوشین که شاید برای ما دهه 60 ها یک فیلم خیلی جذاب اون موقع ها بود. اون فیلم داشت نشون میداد که چجوری یک خانوم مثلا ژاپنی کم کم وارد عرصه های کار و درآمد و فعالیت اجتماعی میشه و با چه مقاومت هایی در برابر در واقع خانوادهش روبرو میشه، جامعهش اینو نمیپذیرن و چه مشکلاتی رو تو این مسیر داره. پس میخوام بگم که اصولا نگاهی که مثلا تو جامعه هند به خانوم ها داره یا تو آفریقا وجود داره یا تو برخی از کشورهای مثلا عربی مثل عربستان وجود داره لزوماً دینی نیست، یا حتی تو کشور ما شاید این مقوله فرهنگی ماست که بعضی وقتا یک رنگ دینی هم ممکنه بهش بخوره که از اساس اشتباهه. مثلا امر دینی ما اینه که من عملا صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن، یعنی اصلا تصریح کرده. حالا یه جاهایی میگن که آقا جون این مثلا آیه قرآن ضمایرش مذکر بوده، نمیدونم به مردها برمیگرده، که این هم باز در جای خودش بررسی کردن و گفتن این اصلا این موضوع جنسیتی نبوده. ولی اینجا دیگه این آیه داره تصریح میکنه دیگه، من ذکرن او انثا، میگه اگر هم شما نگاه جنسیتی داشتیم ما گفتیم نه، هر مرد یا زنی که یک کار درستی انجام بده در واقع مشکوره و مأجوره. خب ولی ممکنه تو جامعه ما اینجوری نباشه. یک مثالی بزنم، مثلا در مورد کار زنان آیا واقعا اینجوریه که ما داریم به یک نسبت مساوی و همون جوری که یعنی به نسبت انسانی بهش نگاه میکنیم، یعنی فارغ از این که مرد یا زنه داریم بهش نگاه میکنیم یا نه مرد و زن بودن موضوعیت داره؟ عموما اینجوری نیست. یعنی تو نه صرفا بگم ایران، تو جامعه جهانی پژوهش نشون داده که اینجوری نیست و اینو گاهی امر دینی و وقت بهش رنگ دینی بهش بزنیم که مثلا دین ممکنه با اشتغال زنان مخالف باشه یا نه مثلا بگیم که با این شیوه خاص مثلا مخالف. اصولا امر دینی چارچوب تعیین میکنه نه موضوع، یعنی چارچوب هایی تعیین کرده. حالا اگر اشتغال زنان تو این چارچوب ها قرار بگیره خب درست، اگر تو این چارچوب قرار نگیره درست نیست. اما باز ما یه ابهامی هم داریم، مثلا تو همین حوزه اشتغال زنان به لحاظ فرهنگی. مثلا ما میگیم در واقع تدبیر منزل که با خانوم ها هست، خانوم ها مدیر منزل هستن، مخالفتی هم با اشتغالشون نداریم. ولی میبینیم که هیچ راهکاری نمیدیم که این جمع بشه، یعنی یک هویتی برای مدیریت منزل قائل بشیم و یک هویتی هم برای اشتغال. اونم میبینیم خانوم ها باز اینجا دوچار آسیب میشن، یعنی همون کاری که باید در بیرون از منزل بکنه باید انجام بده و همون کاری هم که در منزل باید بکنه باید انجام بده و این گردن خودشه که انتخاب کرده کار بکنه، به هر حال مسئولیت خونه هم همچنان با همون کیفیت که اگر کار نمیکرد بر عهده‌اش هست و باید انجام بده. یا وقتی ما آرمان اشتغال رو برای زنان پررنگ میکنیم، وقت با آرمان مادری بودن چی کار میکنیم؟ آیا اینها یک نقاط تلاقی تو مصداق دارن؟ حتما دارن و ممکنه ما یک الگوهایی نمیدونم در شمار انگشتان دست یا بیشتر از اون داشته باشیم، اما آیا توده زنان ما توانمند هستن که این دوتا آرمان مادری و اشتغال رو جمع بکنن؟ بله ممکنه یک خانومی هم وزیر بشه، ولی آیا این چند درصد از خانوم هاست؟ یک خانومی مدیر و نمیدونم هیئت مدیره یک شرکت هم باشه، آیا این آرمان درستی هست اولا بر اساس ساختار وجودی؟ این هنوز توی جامعه ما یک الگوی واضح و مشخص یا یک در واقع یک دیدگاه مناسبی درش وجود نداره و هنوز این تعارضی که تو عرصه تئوریک هست، یعنی من فقط میخواستم اینو باز بکنم و نمیخوام موضع گیری بکنم، این تعارضی که تئوریک هست تو عرصه عمل همین خودش رو نشون میده. یعنی ما هنوز نتونستیم یه تفکیک درستی تو این حوزه داشته باشیم. آنچنان که من حالا نگاه سواد مالی به این موضوع چیه؟ واقعا نگاه سواد مالی به موضوع زنان جنسیتی نیست، بلکه مخاطب محوره. ببین، همچنان که ما میگیم که یک بازنشسته وقتی مخاطب سواد مالی قرار میگیره، سرفصل‌های پررنگ و سرفصل‌های کمرنگ میشه، موضوعاتی پررنگ و موضوعاتی کمرنگ میشه. وقتی کودک مخاطب سواد مالی قرار میگیره، موضوعاتی پررنگ میشه، موضوعاتی کمرنگ میشه. مثلا ما هیچ وقت یه بچه دبستانی نمیگیم سرمایه گذاری یاد بگیر، یا به یک جوان موضوع کاریابی و درآمد پررنگتر میشه مثلا به نسبت مدیریت ریسک و بیمه. این نگاه خاصی به جوانان نیست یا نگاه خاصی به بازنشسته ها نیست. ما اومدیم به ضرورت مخاطب یک سری مفاهیم و پررنگتر و یک سری کمرنگتر میگیریم. حالا مخاطب ما هم وقتی خانوم ها و زنان قرار میگیرن، به همین نسبت ممکنه موضوعات سواد مالی کمرنگ و پررنگ میشه. این اصلا به معنای یک نگاه جنسیتی خاص تو حوزه سواد مالی به زنان نیست.
خیلی ممنونم از شما. اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردین که یکی از موضوعات پربحث و حالا تا حدی چالشی در حوزه زنان هست، اونم بحث اشتغال زنان. خانم دکتر، توی این گزارش حرفی از درصد مثلا زنانی که شاغلن یا خانه دارن یا تفاوت‌هایی که در راهبردهای حالا آموزش سواد مالی به اینها وجود داشته باشه توی این گزارش دیده میشه یا نه؟ به ویژه که خب بازم میگم حالا حساس شدم رو کلمه عربستان، رو شما میفهمید، فکر نمی‌کنم اونجا زنان شاغل داشته باشن و طبیعتاً خیلی متفاوت میشه.
توی گزارش اشاره مستقیمی به زنان شاغل در عربستان نشده بود. همون موردی که خدمتتون عرض کردم، بحث سرمایه گذاری رو مطرح کرده بود. خیلی از جاهایی که بحث شاغل بودن خانم مطرح شده بود، خانم‌هایی بودن که در معرض آسیب بودن. یعنی عموماً حالا درستی که ما در استانداردهای سواد مالی از بحث خرج و پسنداز شروع میکنیم و کاریابی و درآمد در سطح سوم قرار داره، منتها از یه جایی به بعد به هر حال آدم باید یک درآمدی داشته باشه که بتونه اون هزینه ها رو پوشش بده. حتی اگه از قرض برای یک مدت استفاده میکنه، به هر حال باید یک درآمدی داشته باشه که بتونه قرض رو پوشش بده و زندگی رو به روال عادی جلو ببره. به نظر می آمد در گزارش، حالا اونجور که من متوجه شدم، خانوم هایی که از نظر مالی آسیب پذیر بودن، اگه خاطرتون باشه، خانوم های جوان بودن که اول ابتدای زندگی بودن و مثلا خانوم های میانسال یا کهنسال در ژاپن بودن که خب به هر حال در مورد نحوه مدیریت مالیشون، بودجه بندیشون خیلی حساسیت وجود داشت، برنامه‌ریزی برای بازنشستگیشون خیلی اهمیت وجود داشت. بحث اشتغال بیشتر اونجاهای مطرح میشد که خانم‌ها احتیاج بود که درآمدی داشته باشن. مثلا تو بحث زنان سرپرست خانواده، بحث کاریابی و درآمد جزء مفاهیم مهم بود. و مثلا یادمه که در یکی از کشورهای آفریقایی، اگه اشتباه نکنم کنیا، اونجا مطرح کرده بود که دولت اون تارگتی رو، گروه هدفی رو که مد نظر داشت، خانوم‌های روستایی بودن که به اونها کمک کنه که کسب و کارشون رو رونق بدن. یعنی اونجایی که توجه شده بود بیشتر اینجور جاها بود. من در ادامه فرمایشات آقای دکتر اضافه بکنم که لزوماً سواد مالی برای خانم‌های شاغل یا خانم‌های خانه‌دار نیست، یا لزوماً کسی که شاغل هست سواد مالی نمیتونیم بگیم سواد مالی داره و کسی که خانه‌دار هست سواد مالی نداره. سواد مالی در واقع میخواد به همه افراد، به خصوص خانم‌ها، با اون دلایلی که آقای دکتر ابتدای برنامه توضیح دادن، بگه که اگه در یک وضعیتی قرار گرفتی، چجوری میتونی امور مالیت رو رفع و رجوع کنی؟ اگه اون مرد مهربان زندگیت یک روزی نباشه، آیا میتونی از پس مشکلات مالیت بر بیای یا نه؟ 80% خانوم هایی که در پیری، در فقر زندگی میکنن، در دوره میانسالی و جوانی فقیر نبودن، چون احتمالاً یک پدر مهربانی بوده، یک همسر دلسوزی بوده، یک برادر حامی بوده که از اون خانم حمایت میکرده. منتها مسئله اینجاست که اگه خدای نکرده یک روزی برسه و این افراد نباشن، آیا اون خانم یک قابلیتی داره که بتونه کسب درآمد کنه؟ یا اگه اموالی مونده، میتونه اون اموال رو مدیریت بکنه؟ آیا در معرض کلاهبرداری مالی قرار نمیگیره؟ چون باز استناد به همین پژوهش، آقایون در حوزه سرمایه گذاری بیشتر در معرض کلاهبرداری مالی قرار می گیرن، ولی خانوم ها در موقعیت های دیگه این اتفاق براشون پیش میاد. پس لزوماً با وقت کاریابی و درآمد رو مطرح می کنیم یا بحث شاغل بودن یا خانه‌دار بودن خانوم رو مطرح می کنیم، لزوماً به این معنی نیستش که مثلا یک گروه خاص سواد مالی دارن یا ندارن، یا به درد یک عده‌ای می خوره و به درد یک عده‌ای نمی خوره. منتها اون خانوم خانه‌داری که خدای نکرده اگه در یک موقعیت قرار بگیره که حامی مالیش رو از دست بده، اون مهارتی که داره با چه سرعتی میتونه تبدیل به وجه نقد بشه و بهش کمک بکنه که امور مالیش رو رفع و رجوع بکنه.
یعنی با این حساب تلقی من اینه که توی یک کشور ممکنه زنان خانه‌دار مثلا حوزه آسیب باشن و نیازه که به طور فوری آموزش‌های لازم رو به اونا بدیم، توی کشور دیگه میگن نه، زنان خانه‌دار خیلی الان وضعیت مثلا مناسبی دارن از نظر حوزه دانشی، زنان شاغل در معرض آسیب قرار دارن، مثلا بافت شغلی اونجا شاید در معرض آسیبه.
با این صراحتی که شما مطرح کردین در گزارش بهش اشاره نشده، ولی میتونیم قسمت اول صحبتی که کردین رو بپذیریم.
خب یه موضوع دیگه بحث مشکلات و مسائل کلیه که خانوم ها در حوزه مالی باش مواجه هستن. چقدر در کشورهای مختلف این متفاوت میشه و چقدر همجنس همن در کشورهای مختلف صرف خانوم بودن؟
حالا اون طبق اون صحبتهایی که خدمتتون کردم، وقتی خواستن اون برنامه ها رو شروع بکنن یک سری موضوعات در نظر گرفتن، ذیل اون موضوعات شروع کردن به آموزش دادن و انجام کارهای عملیاتی. یکی از اون موارد آگاهی درباره محصولات مالی بود، یعنی سعی کردن که اطلاعات افراد رو توی این حوزه افزایش بدن. مورد بعدی بحث مدیریت امور مالی روزانه بود، بحث قرض بود و همینطور بحث برنامه‌ریزی بلند مدت و همینطور حقوقی که مصرف کننده ها دارن. برای اینکه اینا رو توضیح بدن و حالا بین افراد جا بندازن، از ابزارهای مختلف استفاده شد. یکی از اونها رو میتونیم بهش اشاره کنیم، محتوای چاپی بود، ویدئوهای آموزشی درست شد، وبسایت‌هایی را اندازی شد، کارگروه‌هایی تشکیل شد، یک سری همایش‌های کوتاه مدت گذاشته شد که حالا به افراد آموزش بدن و دو نوع چالش شناسایی شد. یکی از اون چالش‌ها چالش‌های عمومی بود و یکی از اون چالش‌ها چالش‌های خاص زنان بود. تو چالش‌های عمومی به مواردی که اشاره شد، مهمترینش تغییر رفتار بود. یعنی در واقع افراد مختلفی که در جامعه هستن و خب سالها با یک سبک و سیاقی زندگی کردن و الان قراره با یک سبک و سیاق دیگه زندگی کنن، فارغ از این که حالا اون فرد خانوم باشه یا آقا باشه، این یه چالشی بود که کشورها باش مواجه بودن که این رفتاره اونجا تغییر بکنه. مورد دوم، هدفمند کردن برنامه‌ها برای مخاطبین مشکل بود. با توجه به این که تنوع افرادی که قرار بود آموزش ببینن زیاد بود، این هدفمند کردن مشکل بود. مورد سوم، بحث کمبود زمان و ظرفیت رو می‌طلبید، چون همونطوری که ما در کشور خودمون قومیت‌های مختلفی رو داریم و فرهنگ‌های مختلفی رو داریم، حالا تصور کنید این رو ما گسترشش بدیم و بستش بدیم به تمام قسمت‌های دنیا و این ظرفیت و زمان این آموزش ظرفیت و زمان زیادی رو به خودش می‌گیره. و مورد چهارم هم که بحث آموزش مربیان بود. به هر حال شما وقتی می‌خواید به یه عده آموزش بدین، یک سری مربی باید داشته باشین که اون افراد برن و به دانش پذیرها آموزش بدن. یعنی در واقع تربیت اون مربی ها هم یکی از چالش های اصلی بود که این کشورها باش مواجه شد داشتن. این بخش چالش های عمومی بود. یک بخش چالش های خاص هم داشت که مستقیما خب خود خانوم ها رو هدف قرار میداد. اول اینکه بعضی از این خانوم ها به سختی به این محتوای آموزشی دسترسی پیدا میکردن و در نتیجه استفاده از اون مطالبی که تهیه شده بود خب مشکل بود. مورد دوم این بود که این تغییر نگرش باید در خود خانوم ها هم ایجاد بشه و خب این هم خودش یک چالش مهم هست. مورد سوم این که زمانی که خانوم ها برای دریافت آموزش در اختیار دارن زمان محدودی هست، یعنی خانوم ها احتمالاً مادر خانواده هستن، اگه شاغل باشن باید یک تایمی رو در روز به امورات کاریشون اختصاص بدن، یعنی یک تایم محدودی برای دریافت آموزش دارن و این خودش یک چالش دیگه است. چالش بعدی تولید محتوای مناسب هست، چون سطح دانش این افراد هم با هم فرق میکنه. ما خانم هایی رو داریم که خب توی سطوح بالاتر هستن، خانم هایی داریم که تو سطوح پایین تر هستن. خانم هایی که تو سطوح پایین تر هستن عموما با اصطلاحات و عبارت های مالی آشنایی ندارن و این کار آموزش به اونها رو سخت تر میکنه. یعنی اینکه مدرس باید یک شیوه تدریسی رو طراحی بکنه که همچنان که آروم آروم اصطلاحات و عبارت های مالی رو به این افراد آموزش میده، کارکردشون و نحوه استفاده از این رو بهشون آموزش بده. و در و مورد دیگه ای هم که به عنوان مورد آخر میشه بهش اشاره کرد این بود که حالا خانم ها خیلی علاقه ای نداشتن که از مشاوره های رسمی استفاده بکنن و خب خیلی بیشتر نگاه میکنن ببینن که اطرافیانشون، دوست، آشنا، فامیل چه جوری تصمیم میگیرن و بر اساس اون اقدام کنن، که خب این هم خودش یک چالشی بود که در واقع یک سری راههایی رو پیدا کنن که این مشاورین بتونن با این افراد در ارتباط باشن و این مشاورای تخصصی رو در اختیارشون بذارن.
بله، خیلی هم عالی، اطلاعات مفید و جامع. جناب آقای دکتر گودی، با توجه به اینکه زمان برنامه هم رو به پایان هست، خب خیلی حیفه که کشور ما تو اینجور پیمایش ها شاید نبوده و دقیق نمیدونیم از نظر آماری چه مسائل و مواردی وجود داره، اما به طور کلی توصیه های سواد مالی به خانم ها چیه، به خصوص در حیطه نگرش و باورها که خانم دکتر اشاره کردن و بعد هم رفتارها و عمل کرد؟
ببینید، سواد مالی هم دانش بود، هم نگرش بود، هم مهارت، و این یک توانایی میده در تصمیم گیری در حوزه خرج و پسنداز، مدیریت بدهی، کاریابی و درآمد، سرمایه گذاری، ریسک و بیمه. خب این توانایی تصمیم گیری رو ما بهش میگیم استقلال مالی، یعنی فرد میتونه تصمیم بگیره مستقلن و کار رو پیش ببره. حالا نکته مهمی که سواد مالی خانوم ها رو میخواد به این نقطه برسونه و البته هر کسی رو، یعنی جوان و پیر و کودک و که به این توانایی تصمیم گیری برسه، ممکنه به یک چالشی بر بخوره که این استقلال مالی که سواد مالی میخواد به خانوم ها بده و البته به هر کسی دیگه، منجر به استقلال عاطفی بشه و در نتیجه بنیان خانواده با خطر روبرو بشه. من اجازه میخوام اینو یک توضیح کوتاه بدم. ببینید، تو حیطه رشد و توسعه فردی سه حیطه تعریف میشه: وابستگی، استقلال، به هم وابستگی. وابستگی نقطه نامطلوب رشد فردیه، یعنی من در تصمیم گیری هام وابسته به یک شخصی باشم، مثل یک کودک، هرچی پدر مادرم بگی. من در مسیر رشدم باید به یک استقلال شخصیتی تو حوزه تصمیم گیری برسم. استقلالم به این معنی نیست که هر تصمیمی بگیرم، هر تصمیمی مبتنی بر دانش درست، نگرش درست و مهارت خوب و مهارت درست. پس وقتی به این استقلال تصمیم گیری رسیدم، حالا این نقطه مطلوبیه برا من؟ نه. نقطه مطلوب چیه؟ من بتونم با دیگران در تعامل باشم و به هم وابسته باشم. مثل این که میگیم که آقا خودکفایی اصل در یک دولت، در یک حکومت، در یک کشور، برای اثر استقلال. حالا آیا میتونه به هم وابستگی هم اجرا بکنه؟ باید مستقل باشیم تا بتونیم به هم وابسته باشیم، چون اگر مستقل نباشیم همون مرحله قبله، میریم تو حوزه وابستگی. ما مقدمه این که به هم وابسته باشیم، تو اجتماع به هم دیگه پیوند بخوریم، در جامعه جهانی به هم دیگه پیوند بخوریم، شرطش استقلاله، شرطش وابستگی نیست. پس گام اول مستقل شدنه تا بتونیم وارد به هم وابستگی بشیم. اگر این استقلال به وجود نیاد، خب اون به هم وابستگی هم به وجود نمیاد، بنابراین ما توسعه پیدا نمی کنیم. پس این استقلال مالی مفهومش اینه، مفهومش استقلال عاطفی نیست، بلکه میتونه به یک به هم وابستگی که کامل تره منجر بشه. حالا اگر کسی بگه که نه، من با این وابستگی مالی میخوام وابستگی عاطفی ایجاد بکنم، باز تو همین توی همین حیطه رشد فردی خدمتتون عرض بکنم، وابستگی عاطفی هم غلطه، باید وارد استقلال عاطفی بشه. استقلال عاطفی هم به نسبت به هم وابستگی ما، به هم وابستگی عاطفی غلطه، یعنی باید وارد به هم وابستگی عاطفی بشه. بنابراین اگر ما تو حوزه رشد فردی اینها رو در نظر بگیریم، اون موقع نخواهیم گفت اگر فردی، اگر خانومی توانی تصمیم گیری در حیطه‌های مختلف سواد مالی رو بهش بدیم، اون موقع میشه استقلال مالی، در نتیجه استقلال عاطفی. نه، یه همچین اتفاقی تو فرایند توسعه و تکامل و رشد یک فرد هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد. حالا چه موضوعاتی پررنگ میشه برای خانم ها؟ برمیگردیم به همون آسیب هایی که معمولا خانم ها باهاش مواجهن. احتمالاً یعنی با همین هیچ پژوهشی خب تو ایران به صورت متمرکز انجام نشده و اون آماری که گزارشی که خانم دکتر ارائه کردن در مورد ایران وجود نداره، اما با همین گمانه‌زنی های پژوهش های جهانی در حوزه زنان میتونیم بگیم که تصمیم گیری مالی بخشیش مهمی به زنان برمیگرده، به ویژه تو حوزه وابستگی به دیگران. این وابستگی میتونه وابستگی این باشه که داره از یه جای دیگه تامین مالی بشه، یا نه اینکه تو مشورت ها هی اعتماد میکنه، هی میگه من از یکی آشنایی بپرسم، یه تکیه گاهی بپرسم بهتر، و حرف متخصص رو ممکنه اون موقع گوش نده. و در حوزه سرمایه گذاری به ویژه آموزش هایی که همون جوری که مثال دادن تو عربستان، آگاهی بخشی تو حوزه محصولات و ابزارهایی تو بازار سرمایه میتونه موضوع مهمی باشه. و بعد اینکه تأمین مالی آینده، شاید این خیلی ویژه تر بر نوع خانم های خانه‌دار هم مطرح بشه که اگر احیانا دور از جون همه مردان و همه خانواده ها همسر رو از دست دادن، تدبیر آینده مالی که اگر حالا در اواخر عمر باشه یه جور، اگر در اوائل عمر باشه یه جور، این تدبیر این طول عمری که در واقع بدون اون حامی مالی هستن بسیار میتونه مهم باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما، موضوع بسیار جذاب و جالبی بود، استفاده کردیم. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی و زنان در جهان با خانم دکتر اخوان، استاد دانشگاه و پژوهشگر سواد مالی، و همچنین آقای دکتر کمیلیا گودی. خیلی ممنونم از شما بزرگواران که در استودیو حضور داشتید. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه و تولید شده. بنده هادی نجف، به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم آقایی پور و هماهنگی خانم محسن زاده. از شما شنونده های عزیز 40 ستون خدافظی می‌کنیم.
من یک رأی دارم،
فردا کی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
مویم یک رأی دارم،
فردا این سربلند.
من یک رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
فردا پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم،
فردا کی پر غرور.
من هم یک رأی دارم،
فردا ما امروز بسازیم،
فردا را امروز بسازیم.
منم دبیر رأیم با
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم،
منم ایت رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
ما یک رأی دارم،
من یک رأی دارم،
یک رأی،
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات، برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM، ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. بیا بیا دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. تویی تویی هم کیش من، هم کیش من، تویی تویی هم خیش من، هم خیش من، هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی.
محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی.